ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت بیش از 200 نفر در تجمعات اعتراضی روز دانشجو خبر داد. صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و بسیجیان امروز در دانشگاه تهران درگیر شدند. مهدی کروبی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما به پخش تصاویر و مونتاژهایی در ارتباط با اعتراضهای روز 16 آذر اعتراض کرد. ساعت 19 از شما بخیر. امروز سه‌شنبه 17 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 دسامبر سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوشحالیم که همچون همیشه وفادارانه همراه و میهمان مایید. الهه روانشاد هستم میزبانتان در این مجله یک ساعته در کنار مهرداد قاسمفر در استودیوی رادیو فردا. صدای ما را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید و هرچند من و همکارم در استودیو هستیم و صدای ما را میشنوید، اما این برنامه به همت و یاری تعداد کثیری از همکاران رادیو فردا تهیه شده است و اجازه بدید که یک سره به سراغ تازه ترین خبرها بریم از مهرداد قاسمفر.
عصر بخیر. عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت 204 نفر در تجمعات اعتراضی روز دانشجو در تهران خبر داده است. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که 165 نفر از این عده مرد و 39 نفر زن هستند. فرمانده نیروی انتظامی تهران در واکنش به گزارش‌های درباره درگیری نیروهای پلیس و بسیج در چهارراه ولیعصر در روز دوشنبه نیز گفته است که این خبر صحت ندارد و نیروهای بسیج در روز 16 آذر مأموریتی نداشتند. به گزارش‌های رسیده امروز میان صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و افرادی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آنها را دانشجویان بسیجی خوانده در دانشکده فنی دانشگاه تهران درگیری‌هایی روی داد. این درگیری‌ها پس از اعتراض‌های وسیع دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو رخ می‌دهد. این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های طرفدار دولت امروز همچنین عکسایی را با چهره مجید توکلی از فعالان دانشجویی که روز 16 آذر در دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت شد منتشر کردند که بر سر او روسری و چادر پوشانده شده است. مرتضی سمیاری عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا گفت هدف از انتشار این عکس‌ها تضعیف روحیه دانشجویان و خرد کردن شخصیت آنهاست و رسانه‌های طرفدار دولت به ابزاری امنیتی تبدیل شده‌اند. مهدی کروبی در نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بخش فیلم‌هایی در ارتباط با اعتراض‌های روز دانشجو اعتراض کرد. آقای کروبی در نامه خود نوشته است که صدا و سیما به جای آنکه مظهر نماد ملی و وحدت اسلامی باشد، در ادامه روش خود در ورود به منازعات سیاسی و در برنامه ساعت 8:30 دوشنبه شب خود تصاویری را پخش کرد که قلب واقعیت بود. آقای کروبی افسوده است که برای اولین بار تصاویری از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که حاکی از پاره شدن تصاویر آیت الله خمینی بود و در کنار آن تصاویر مونتاژ شده ای از دانشجویان معترض نشان داده شد که این گونه الغا شود که عکس بنیانگذار انقلاب اسلامی را دانشجویان معترض پاره کردند. آقای کروبی گفته است برخی آمدانه به دنبال بدنام کردن اعتراضات واقعی مردم هستند تا راه را برای جریانات افراطی و سرکوب مردم باز کنند. موتورسواران لباس شخصی امروز با تجمع در مقابل فرهنگستان هنر در تهران سعی در ارعاب میرحسین موسوی داشتند. به نوشته یه سایت اینترنتی کلمه متعلق به میرحسین موسوی، حدود 30 تا 40 موتورسوار که بعد از ظهر روز دوشنبه در اطراف فرهنگستان هنر جولان می‌دادند، امروز صبح زمانی که آقای موسوی قصد داشت از محل کارش در این فرهنگستان خارج شود، با دادن شعارهای علیه او راه را بر او سد کردند. به نوشته یه سایت کلمه آقای موسوی با رفتن به سوی موتورسواران به آنها گفت که مأموریت خود را که کشتن، زدن یا تهدید کردن اوست به پایان برسانند، اما پس از آن موتورسواران پراکنده شدند. شماره کشته شدگان انفجارهای امروز در بغداد به 127 نفر رسید. مسئولان عراق شمار زخمی‌ها را نیز بیش از 400 نفر اعلام کردند. سه خودروی بمب‌گذاری شده با فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مرکز بغداد در مقابل وزارتخانه‌های کار امور اجتماعی و وزارت کشور و در یک بازارچه منفجر شد و دو انفجار دیگر هم در جنوب بغداد رخ داد. از سوی دیگر هیئت 3 نفره ریاست جمهوری عراق امروز 6 مارس 15 اسفند ماه را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. بمب‌گذاری ها در عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی این کشور افزایش یافته است.
با سپاس از شما مهرداد قاسم فر بود با تازه ترین خبرها و بشنویم تنها گزیده ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. نخست وزیر ترکیه در دیدار با باراک اوباما تاکید کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک میسر است. امروز سه‌شنبه هم دانشجویان در تظاهراتی در دانشگاه تهران شرکت کردند. با یکی از این دانشجویان گفتگو کرده ایم. آیت الله مکارم شیرازی میگوید برای پشت سر گذاردن بحران ناشی از اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات باید آتش بس برقرار شود. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و دینی. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در دیدار و گفتگو با باراک اوباما در واشنگتن گفت حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک امکان پذیر است و ترکیه می‌تواند نقش میانجی را بازی کند. نخست وزیر ترکیه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را مؤثر نمی‌داند. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حال این سخنان را به زبان می آورد که صبر و حوصله باراک اوباما به سر رسیده و برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که تا آخر سال جاری میلادی 2 هفته دیگر به طرح مبادله اورانیوم که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران پیشنهاد شده بود پاسخ دهد. برخی از مقام‌های آمریکایی میگویند که واشنگتن از رفتار آنکارا در رابطه با رأی‌گیری اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته‌ای ایران به شدت آزرده شده است. طی این رأی‌گیری که به صدور قطعنامه علیه ایران منجر شد، ترکیه به عنوان عضوی از شورای حکام رأی ممتنع داد. علاوه بر این، نخست وزیر ترکیه بارها برنامه هسته‌ای ایران را صلح آمیز توصیف کرده و در عین حال رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد. ماه اکتبر حدود 2 ماه پیش نخست وزیر ترکیه طی سفری به تهران ضمن گفتگو با محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در مورد مسائل منطقه خاورمیانه یک قرارداد گازی تازه با جمهوری اسلامی امضا کرد و روابط تجاری دو کشور در حال گسترش است. سال پیش مبادلات تجاری دو کشور ترکیه و ایران به 8 میلیارد دلار رسید. رجب طیب اردوغان در واکنش به اظهار نگرانی برخی از محافل سیاسی و کشورهای غربی درباره روابط دوستانه آنکارا با تهران گفته است نگرانی غرب محلی از اعراب ندارد و دوستی با تهران بدان معنا نیست که ترکیه از غرب روی برتافته و به شرق گرایش پیدا کرده است. به عکس، برقراری روابط ترکیه با کشورهای شرقی و غربی برای ایجاد تعادل است و ترکیه می‌خواهد هم روابط خود را با همسایگانش توسعه دهد و هم با دوستان خود در سطح جهانی. به رغم روابط نزدیک سیاسی و تجاری ترکیه با ایران و نگرانی برخی از کشورها در این باره، باراک اوباما پس از ملاقاتش با رجب طیب اردوغان ترکیه را یک بازیگر مهم توصیف کرد که می‌تواند به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ترکیه در واشنگتن با اشاره به نقش ترکیه به عنوان همسایه ایران و در عین حال عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت مسئله هسته‌ای ایران باید به نحوی حل شود که ایران بتواند برنامه‌اش را برای مقاصد صلح آمیز ادامه دهد و در عین حال ضمانت‌هایی به جامعه بین‌المللی بدهد و قوانین بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های هسته‌ای را نیز رعایت کند. رجب طیب اردوغان در همین کنفرانس خبری با اشاره به اینکه ترکیه با اعمال فشار بیشتر علیه ایران مخالف است گفت ما معتقدیم که نقش ایران را میتوان از راه‌های دیپلماتیک متحول کرد. او در ادامه گفت
bir diğer konuda nükleer program İran'la ilgili biz kendilerine özellikle şunu ifade ettik. Yani bunu diplomasi yoluyla bir sonuca kavuşturmanın çok daha isabetli olacağını
موضوع دیگری که ما درباره‌اش صحبت کردیم برنامه هسته‌ای ایران بود. ما گفتیم که حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک بسیار مناسب‌تر است و اینکه ترکیه حاضر است با گفتگو با ایران نقش میانجی را بازی کند.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به بی اثر بودن تحریم‌های غرب علیه ایران تأکید کرد کالاهای غربی با استفاده از گریزگاه‌های قانونی به ایران ارسال می‌شود. در این پیوند سونر جاتابتای مدیر پژوهش‌های امور ترکیه در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن می‌گوید تحریم‌های بیشتر غرب علیه ایران بی‌فایده خواهد بود مگر اینکه ترکیه به عنوان همسایه و شریک مهم تجاری با ایران به اجرای آن صحه گذارد. و در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که ترکیه به چنین کاری دست خواهد زد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش حاکی از تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه تهران و درگیری گروه‌هایی از بسیجیان با آنان در روز سه‌شنبه است. گزارش ها همزمان با سخنان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ انتشار یافته است که در ارتباط با استقرار مجدد نیروهای پلیس در اطراف دانشگاه تهران امروز در روز سه‌شنبه گفت نیروهای پلیس به منظور تامین امنیت در اطراف دانشگاه تهران مستقر شدند. این مقام نیروی انتظامی به رغم گزارش های مربوط به درگیری در داخل دانشگاه تهران گفت مشکلی در این رابطه به وجود نیامده و تنها تجمعاتی از سوی هر دو طرف در داخل دانشگاه تهران انجام شده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین اعلام کرد که در روزهای آتی و تا زمانی که در داخل دانشگاه تهران تجمعاتی صورت می‌گیرد به منظور جلوگیری از کشیده شدن این تجمعات به خارج از محیط دانشگاه نیروهای پلیس در اطراف دانشگاه تهران مستقر خواهند بود. در همین حال یکی از دانشجویانی که در زمان تظاهرات و درگیری‌های امروز در دانشگاه تهران بود با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است و چنین میگوید
خیلی زیاد بودن تظاهرات بود خیلی زیاد بودن از صبح همه جلو در فنی بعد جمع شدن بعد یهو انگار مثلا یهو اومدن توی دانشگاه یه سری بسیجی ریختن توی دانشگاه با پرچم و اینا هی رفته رفته زیاد میشدن سه تا اتوبوس که خود بچه‌ها دیده بودن که توی خیابون انقلاب خالی کردن اینا اومدن تو بعد خیلی زیاد الان دیگه تموم شد همه رو متفرق کردن بعد دیگه بچه‌ها دارن میان بیرون ولی 16000 جمعیت خیلی زیاده.
میتونیم مشخصا بگین که شمار دانشجویی که تظاهرات کردن امروز و بسیجی که با اونها مقابله کردن تا چند اندازه بوده؟
بالای 1000 نفر بود. مثلا دانشجو ولی دانشجو متمرکز نبودن. مثلا یه سری روی تکوی دانشگاه فنی بودن، بقیه دور بودن، فیلم می‌گرفتن یا حتی مثلا آروم آروم شعار می‌دادن. بعد تعداد بسیجی ها برابری می‌کرد با تعداد دانشجو، ولی یه طور برنامه‌ریزی شده هی جاهاشون عوض می‌کردن. یه سری می‌رفتن عقب، دوباره یه سری جدید می‌اومدن جلو.
می‌دونید این تظاهرات به چه خاطر برگزار شده بود؟
خاطر روز دانشجو بعد یه بیانیه هم آقای موسوی داده بود که روز 16 و 17 دانشجوها توی هم محوطه دانشجوها تظاهرات داشته باشن.
میدونی تا حالا چند نفر بازداشت شدن؟
امروز من نمیدونم ولی الان جلوی من یه نفر کردن تو ماشین شخصی یکی از اون بردارن زنن ماشینایی که تو 16 دیگه ماشین گارد و اینا نیست ماشین شخصی مثل پراید مثل چیزای دیگه سوار میکنن میبرن.
دانشجوهای شعاری هم دادن امروز تو این تجمعشون؟
آره مثلا بسیجی حیا کن دانشگاه رها کن بسیجی دروغ کارت دانشجو کو بسیجی بی حیا اسم علی رو نیار دیگه مرگ بر دیکتاتور یا حسین می حسین و خیلی چیزای دیگه.
فکر میکنم با توجه به اون چیزی که شما گفتین درگیری هم بین دانشجویان و همطور بسیجی داشته شده.
بله گاز سرسل میزدن دائم بعد گاز اشکاور هم میزدن طوری که مثلا یا خود بچه‌ها رو متفرق می‌کردن و دوباره بچه‌ها جمع می‌شدن. حتی امروز توی دانشگاه فنی اشکاور زدن.
امروز ایشون رو باید به عنوان کسی
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آیت الله مکارم شیرازی میگوید برای پشت سر گذاردن بحران ناشی از اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات باید آتش بس برقرار شود. همکارم بهروز کارونی گفتگویی دارد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و دینی.
امروز ایشون رو باید به عنوان کسی که بسیار عملگراست و احساس خطر کرده در موقعیت فعلی، مقدمش رو برای حل این اختلافات گرامی داشت، هرچند که فکر نمی کنم که جناح مقابل اطمینان زیادی به ایشان برای حل اختلاف داشته باشد.
با توجه به نقش آیت الله مکارم شیرازی در میان جناح اصولگرا، چه تأثیری این صحبت ها میتونه داشته باشه؟
در جناح مقابل دو گرایش به چشم میخوره در بین اصولگرایان. یکی اصولگرایان معتدل هستند که میگویند آقای خامنه ای رو به رهبری بپذیریم، انتخابات رو قبول کنیم و به رسمیت حکومت فعلی رو مورد نقاش قرار ندیم. مسئله بر سر تندروی های آقای احمدی نژاد هست و این است که باید ایشون رو تعدیل کرد و با جناح مقابل بر اساس این مواضع به مذاکره نشست. از یک سوی دیگر جناح تندرو اصولگراها که آقای احمد نژاد و دوستانشون هستند میگویند که هیچ احتیاجی به مذاکره نیست، مخالفین رو باید از نظام جمهوری اسلامی به بیرون راند، آنها تبدیل به اپوزیسیون غیرقانونی نظام شدند و باید با اونها برخورد قانونی کرد و دستگیر و مجازاتشون کرد. بین این دو اختلافات بسیاری است، ولی طرف مقابل یعنی اصلاح طلبان، آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی، اصولا انتخابات را تقلب می دانند و همراه با ملتند و حاضر نیستند که بر اساس اصولی که آقای مکارم به اونها اشاره میکنه بر سر یک میز بنشینند و اینها رو بپذیرند. یعنی انتخابات رو به هیچ وجه جناح مخالف نمیپذیرد تا بر اساس پذیرفتن صحت انتخابات پای میز مذاکره بنشینه.
و خب حالا فکر میکنید که واکنش حاکمیت نسبت به صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی چه باشه؟ و در این حال آیت الله مکارم شیرازی در مورد طرح وحدت ملی یا آشتی ملی هم صحبتی کرده که گفته باید نوعی آتش بس اعلام بشه و مذاکرات شروع بشه.
وحدت ملی اساسش اگر صحیح تلقی بشه این هست که حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودشان به رسمیت شناخته بشه، به آراء اونها احترام گذاشته بشه. اگر چنین باشد وحدت ملی حاصل میشه و کوچکترین نتیجه اون این هست که وقتی عده زیادی از مردم ایران انتخابات رو صحیح نمیدونند، باید یک انتخابات آزاد و منصفانه مجدد برقرار بشه. وحدت ملی که آقای مکارم تا کنون اشاره کرده، اگر چیزهایی در نظر داره که نگفته ما نمیدونیم، ولی اون چی که گفتن این است که ما ولی فقیه رو به رسمیت بشناسیم، کلام ایشون رو کلام نهایی بدانیم و ایشون هم که انتخابات رو پذیرفتند بنابراین آتش بس بدهیم و در یک آرامشی انتخابات رو بپذیریم، حال بر سر غنایم مانده صحبت کنیم و گروه اقلیت هم مقداری از امتیازات رو بگیره. گروه اقلیت در نظر ایشون آقای کروبی و موسوی و خاتمی است. ایشون دعوا رو به یک دعوای شخصی تقلیل میدن، در صورتی که اینطور نیست. باید به راحل های که امثال آیت الله منتظری ارائه میدن بیشتر توجه کرد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید در قم، خواستار تفاهم گروه های اکثریت و اقلیت پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. او با اشاره به هواداران میرحسین موسوی که از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفته است بالاخره آنها 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورند. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در مورد سخنان آیت الله مکارم شیرازی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما روزنامه حیات نو هم توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای معرفی نشدن مدیر مسئول را دلیل تصمیم خود مبنی بر توقیف دائم روزنامه حیات نو اعلام کرد. 4 روزنامه حیات نو، اعتماد، اسرار و آفتاب یزد 3 روز پیش نیز تذکری کتبی دریافت کرده بودند تا از انتشار مطالبی که ذهنیت جامعه را نسبت به برخی اختلاف سلیقه ها مشوش می کند بپرهیزند. رویا کریمی مجد و اطلاعات بیشتر.
در حالی که ده ها روزنامه‌نگار با اتهام‌های متفاوت در زندان‌های ایران به سر می‌برند، بار دیگر با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات در تهران روزنامه دیگری توقیف شد. این بار قرعه فال به نام روزنامه حیات نو اجتماعی افتاد. روزنامه حیات نو که با صاحب امتیازی هادی خامنه ای برادر کوچکتر رهبر جمهوری اسلامی ایران اولین شماره اش را در خرداد ماه سال 79 منتشر کرد، بعد از 3 بار توقیف موقت این بار توقیف دائم شد. در بیانیه دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات آمده است که روزنامه حیات نو اجتماعی پس از برکناری مدیر مسئول آن توسط صاحب امتیاز فاقد مدیر مسئول قانونی بوده است که در این مورد و به دلیل آنچه سایر تخلفات شکلی و محتوایی نامیده شده تذکرات کتبی و شفاهی متعددی دریافت کرده است. 3 روز پیش از توقیف روزنامه حیات نو و 3 روزنامه دیگر از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر کتبی دریافت کرده بودند. وزارت ارشاد در تذکر خود هشدار داده بود مطبوعات داخلی از انتشار مطالبی که ذهنیت جامعه را نسبت به برخی اختلاف سلیقه ها مشوش می کند بپرهیزند. روز شنبه روزنامه حیات نو در صفحات نخست خود سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را بازتاب داده بود. تتر اصلی روزنامه حیات نو روز سه شنبه نیز به برگزاری مراسم 16 آذر ماه در فضایی امنیتی اختصاص داشت. به گفته لیلا سعادتی از اعضای هیئت تحریریه روزنامه حیات نو، هادی خامنه ای ساعتی پس از دریافت حکم توقیف روزنامه در میان خبرنگاران و کادر فنی روزنامه حاضر شد و توقیف دائمی این روزنامه را رسما اعلام کرد. لیلا سعادتی در مورد سخنان هادی خامنه ای میگوید:
خامنه ای فقط این موضع شده داشتن که توقیف روزنامه ها فضا رو برای توسعه سایت ها باز میکنه و اینکه مردم برای کسب اطلاعات بیشتر به ماهواره ها رو خواهند آورد. توقف روزنامه ها این اجازه رو میده که ماهواره ها در بین خانواده ها رواج پیدا کنه یا اخبار غیر رسمی اینترنتی. و این پیشنهاد رو داشتن به مسئولان که این مقدار دقیق تر نگاه کنن به موضوع و فضا رو برای استقبال مردم از ماهواره ها ببندن.
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 88 تا کنون روزنامه های اعتماد ملی، آرمان، سرمایه، خبر و فرهنگ آشتی توقیف شده و یا انتشارشان را متوقف کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد این روند توقیف نشریات در ایران میگوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نه تنها طی 6 ماه گذشته تقریبا که در طی 12 سال گذشته با ایجاد این گونه تضییقات فقط ضربه و خسران جبران ناپذیری به فرهنگ و جامعه ما وارد میکنه، وگرنه نتوانسته از جلوی آزادی بیان و اطلاع رسانی رو به ویژه به این شکلی که ما شاهدش هستیم بگیره. متاسفانه دیروز روزنامه‌ای که پیش از این اخطار بهش داده بودن، روزنامه حیات نو، توقیف شد و این در مجموع 14 روزنامه است که در طی ماه‌های اخیر توقیف می‌شود.
کارشناسان رسانه‌ها معتقدند که ممنوعیت انتشار اخبار لطمه جدی به روزنامه‌نگاری در ایران می‌زند. رضا معینی در این مورد می‌گوید:
سال‌هاست که ما از داشتن رسانه این مستقل و نه خصوصی محروم بودیم. این عملاً برای جامعه عواقب ناگواری به بار آورد. این منجر به آن شده که روزنامه‌نگارانمان اعتماد به نفس خودشون از دست بدن. ویژه در طی ماه‌های اخیر تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن. ضرباتی رو که این به جامعه، فرهنگ ما و آینده میزنه بسیار خطرناک‌تر تا مسائل کنونی و فوری. چون دیروز ما شاهد بودیم علی‌رغم آنکه از چند روز پیش عرصه‌های اطلاع رسانی رو تنگ‌تر کرده بودن، محدودیت ایجاد کرده بودن، اما اخبار تظاهرات و اعتراضات مردمی حداقل در سطح جهانی به شکل گسترده‌ای این اطلاعات منتشر شده. آنچه که میماند آن است که ایران فقط از داشتن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که بتوانند آنگونه که باید خبرها رو تحلیل کنند و در اصل صحت و سقم اخبار رو مشخص کنند و اطلاع رسانی سالمی رو به مردم ارائه بدن محروم میشه.
هیئت نظارت بر مطبوعات در بیانیه خود در مورد توقیف روزنامه حیات نو اجتماعی بر وظیفه ملی و رسالت مطبوعات در قبال سرنوشت و اراده ملت تاکید کرده و نوشته است: انتظار دارد مدیران رسانه‌ها با برخوردی مسئولانه ایجاد فضای همگرایی و همدلی در کشور را اولویت کار خود قرار دهند.
روزنامه حیات نو هم توقیف شد. همکارم رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و اما شنوندگان گرامی، شما دیدگاه‌های بسیاری از تحلیلگران و اساتید رو در این برنامه‌های رادیو فردا، چه مجله ها و چه گزارش‌های 15 دقیقه ما، برنامه‌های 15 دقیقه ما می‌شنوید. اما مهمتر از همه، شما شنونده ما، شما شنونده وفادار ما چه فکر می‌کنید؟
من نماینده بسیجی هستم در اصفهان، در 13 آبان در حوزه خان اصفهان بودیم که در واقع ما اطراف 5 طبقه ایستاده بودیم که مردم میمدن رد میشدن. یک نفر از این دوستای بسیجی ما کنار من ایستاده بود، چنان با باتون به سفیدرون یه دختر زد که من جای اون دختر آه کشیدم. همونجا کارت بسیجی ما رفتم تحویل دادم. از اون روز به بعد من با این بسیجی ها مشکل پیدا کردم.
خواستم به هموطنان بگم تو خیابون سبا که الان شده برادران مظفری روبروی فرهنگستان هنر، پایین تر از اون یه مجتمعی که همین امروز برای 16 آذر تمام جوانامون رو بردن اونجا دارن محافظت میکنن، به خصوص کانتینایی که مربوط به کارگر اونجا ساله. من نمیدونم دسترسی ندارن، خواهشان هر جوری هست ما این جوانا کمک کنم.
در دانشگاه تهران با مردم به شدت برخورد میشه و امنیت مردم مختل گردیده. امید است که این راه نجاتی باشه که مردم بتونن نجات پیدا کنن.
الان رسیدم تقاطع بلوار کشاورز کارگر، کلی موتور سوار لباس شخصی که به هم میگفتن پارک لاله رفتن سمت پارک لاله. فکر کنم اونجا خبرایی هست. نیروهای نظامی هم که واقعا پرملات حضور دارن سر بلوار کشاورز، پر نیروی به شورش، نیروهای با سپر و با توم آماده برخورد. نکته جالبی هست که تو خیابون آزادی دیدم به نیروی راهنمای رانندگی هم با توم داده بودن که آماده سرکوب باشن. نیروی لباس شخصی خیلی زیادن، تو میدون انقلاب هم زیاد بایستاد بودن.
امروز هم تو دانشگاه گیلان درگیری بود. ماموران انتظامی و بسیجی جلوی دانشگاه تجمع کرده بودن. یک گروهی هم با پرچمای صد جلوی دانشگاه بودن. چند نفر هم توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
و یا با این شماره 201-202-8287-220. و تکرار میکنم 001-202-8287-220. و شما ورزش دوستان رو بیش از این در انتظار نمیگذاریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فوتبال اروپا امشب شب داغی را پیش رو دارد. در آخرین دور از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب 8 مسابقه از 4 گروه اول در دستور کار است که 4 بازی رئال مادرید با المپیک مارسی و آس میلان با اف سی زوریخ در گروه سی، وولفسبورگ با منچستر یونایتد در گروه بی و یوونتوس با بایر مونیخ در گروه آ حساس و سرنوشت‌ساز هستند. گول‌هایی مثل رئال مادرید، آس میلان و بایر مونیخ که در زمره پر افتخارترین تیم‌های فوتبال اروپا هستند روی لبه تیغ ایستادند و امشب در صورت کسب نتایج ضعیف از رسیدن به دور حذفی لیگ قهرمانان محروم خواهند شد. از 4 گروه اول لیگ قهرمانان تا کنون بوردو، منچستر یونایتد، چلسی و پورتو صعود خود را به دور بعد قطعی کردند. امشب همچنین در دیگر بازی‌ها مکابی حیفا با بوردو، بشیکتاش با زسکا موسکو، چلسی با آپوئل قبرس و پورتو با اتلتیکو مادرید به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فهرست 5 نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2009 میلادی امروز از سوی فیفا اعلام شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان در این فهرست لیونل مسی از آرژانتین، اینیستا و ژاوی از اسپانیا، کریس رونالدوی پرتغالی و کاکای برزیلی حضور دارند. هر 5 بازیکن اعلام شده در 2 تیم بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا توپ میزنند. در این بین لیونل مسی که هفته گذشته از سوی مجله فرانس فوتبال برنده توپ طلای فوتبال اروپا شد، از بخت بیشتری برای دریافت توپ طلای فوتبال جهان برخوردار است. نام بهترین بازیکن فوتبال سال 2009 روز 21 دسامبر جاری 30 آذر ماه با رأی مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی فوتبال جهان اعلام خواهد شد. هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز 5 شنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که طی آن راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران قوی سپید انزلی را پیش رو دارد و سرخپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس در ورزشگاه تختی شهر اهواز به میهمانی آبی پوشان این شهر یعنی استقلال خواهند رفت. 7 دیدار دیگر هفته 19 روز جمعه در برنامه است که طی 2 بازی مهم سپاهان تیم اول جدول میهمان مس کرمان است و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با مقاومت سپاسی شیراز دیدار خواهد کرد. و باشگاه اینتر میلان خواهان به خدمت گرفتن لوکاتونی بازیکن ایتالیایی تیم بایر مونیخ است. تونی که این روزها مورد غضب لوئیس فان گال سرمربی بایر مونیخ قرار گرفته و در ترکیب این تیم جایی ندارد، در صورت توافق دو باشگاه احتمالاً در فصل نقل و انتقالات زمستانی راهی اینتر خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از همراهی شما عزیزان، ساعت 19:29 است و به نیمه دوم این مجله نزدیک می‌شویم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب دوستان، به نیمه دوم مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه می‌رسیم. الهه روانشاد هستم در کنار نیما تمدن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. این نیمه به تازه‌ترین خبرها و برنامه صدای شما، صدای فردا، اختصاص داره. اما در آغاز تازه‌ترین خبرها از نیما تمدن.
با سلام. شمار کشته شدگان انفجارهای امروز در بغداد به 127 نفر رسید. مسئولان عراقی شمار زخمی‌ها را نیز بیش از 400 نفر اعلام کردند. سه خودروی بمب‌گذاری شده با فاصله چند دقیقه از یکدیگر در مرکز بغداد در برابر وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و همچنین در یک بازارچه منفجر شد و دو انفجار دیگر هم در جنوب بغداد رخ داد. از سوی دیگر هیئت 3 نفره ریاست جمهوری عراق امروز روز 15 اسفند ماه را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. بمب‌گذاری‌ها در عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی این کشور افزایش یافته است. در ایران مهدی کروبی در نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پخش فیلم‌هایی در ارتباط با اعتراض‌های روز دانشجو اعتراض کرد. آقای کروبی در نامه‌اش نوشته صدا و سیما به جای آنکه مظهر نماد ملی و وحدت اسلامی باشد، در ادامه روش خود در ورود به منازعات سیاسی در برنامه ساعت 8:30 دوشنبه شب خود تصاویری را پخش کرد که قلب واقعیت بود. آقای کروبی افسوده که برای اولین بار فیلم‌هایی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که حاکی از پاره شدن تصاویر آیت الله خمینی بود و در کنار آن تصاویر مونتاژ شده‌ای از دانشجویان معترض نشان داده شد تا این گونه القا شود که عکس بنیانگذار انقلاب اسلامی را این دانشجویان پاره کردند. مهدی کروبی میگوید برخی آمدانه به دنبال بدنام کردن اعتراضات واقعی مردمند تا راه را برای جریانات افراطی و سرکوبی مردم باز کند. عزیز الله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران از بازداشت 204 نفر در تجمع‌های اعتراضی روز دانشجو در تهران خبر داده است. وی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که 165 نفر از این عده مرد و 39 تن زن هستند. فرماندهی نیروی انتظامی تهران در واکنش به گزارش‌های درباره درگیری نیروهای پلیس و بسیج در چهارراه ولیعصر تهران در روز دوشنبه نیز گفته است این خبر صحت ندارد و نیروهای بسیجی در روز 16 آذر مأموریتی نداشتند. در تحول دیگر اعلام شد موتورسواران لباس شخصی امروز با تجمع در برابر فرهنگستان هنر در تهران سعی در ارعاب میرحسین موسوی داشتند. به نوشته سایت اینترنتی کلمه متعلق به میرحسین موسوی، حدود 30 تا 40 موتورسوار که بعد از ظهر روز دوشنبه در اطراف فرهنگستان هنر جولان می‌دادند، امروز صبح زمانی که آقای موسوی قصد داشت از محل کارش در این فرهنگستان خارج شود، با دادن شعارهای علیه او راه را بر او سد کردند. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی با رفتن به سوی موتورسواران به آنها گفت که مأموریت خود را که کشتن، زدن یا تهدید کردن اوست انجام دهند، که پس از آن موتورسواران پراکنده شدند. به گزارش‌های رسیده امروز میان صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و افرادی که خبرگزاری نیم رسمی فارس آنها را دانشجویان بسیجی خوانده، در دانشکده فنی دانشگاه تهران درگیری‌های روی داده است. این درگیری‌ها پس از اعتراض‌های وسیع دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو رخ می‌دهد. این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های طرفدار دولت امروز همچنین عکس‌هایی را با چهره مجید توکلی از فعالان دانشجویی که روز 16 آذر در دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت شد منتشر کردند که بر سر او روسری و چادر پوشانده شده است. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا گفته است هدف از انتشار این عکس‌ها تضعیف روحیه دانشجویان و خرد کردن شخصیت آنهاست و رسانه‌های طرفدار دولت به ابزاری امنیتی تبدیل شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر آمریکا را متهم کرد که شهرام امیری یک شهروند ایرانی را از خاک عربستان سعودی به آمریکا منتقل کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت شهرام امیری به دنبال اقدامات امنیتی واشنگتن از عربستان سعودی به آمریکا منتقل شده. او افزود 11 ایرانی در آمریکا زندانی‌اند. آمریکا پیشتر از سرنوشت شهرام امیری ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
با سپاس از شما نیما تمدان بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. من فرزاد به همراه همکارم شیما برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. شیما سلام.
فرزاد سلام، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین همیشه خوب و خوشحال باشین.
خب شیما، برنامه این هفته چیه؟
فرزاد، قسمت اول برنامه طبق روال همیشه به سوالات بعضی از شنوندگان پاسخ میدیم. در بخش دوم پیام، از بخش موسیقی با آخرین پیام ها در مورد ترانه های برتر رادیو فردا به ما میپیونده. در قسمت آخر هم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو داریم.
صدای شما صدای فردا است.
فرزاد، گفته بودی که میخوای یه نکته ای رو برای شنونده ها توضیح بدی.
درسته، همینطوره. بعضی از شنوندگان عزیز رادیو فردا از ما خواسته بودن که فیلتر شکن ها رو از طریق پیامک تلفنی براشون بفرستیم. دوستان، من در اینجا لازم میدونم یادآوری کنم که فرستادن نرم افزار نسیم و سایفون از طریق پیامک تلفنی امکان پذیر نیست. اما پیشنهادی رو که من به شما میکنم اینه که دوستانی که مایلن فیلتر شکن رو از طریق پیامکگیر دریافت کنن به ما اسمس بزنن، ما فیلتر شکن موقت روزانه رو برای اونها میفرستیم، بعد اونا میتونن از طریق فیلتر شکن موقت وارد سایت رادیو فردا بشن و اونجا فیلتر شکن نسیم و سایفون رو روی کامپیوتر خودشون پیاده سازی کنن.
صدای شما صدای فرداست.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، همینطور به تو شیما و فرزاد عزیز. قبل از هر چیز میخوام از شنوندگان عزیزی که در برنامه ترانه های برتر رادیو فردا شرکت کردن در طول هفته گذشته و به ترانه های مورد علاقه شون امتیاز دادن تشکر کنم. این برنامه با استقبال خوبی از طرف شما شنوندگان و طرفداران موسیقی رادیو فردا روبرو شد و ما رو دلگرم کرد که این برنامه رو با توان بیشتری ادامه بدیم. باید به عرضتون برسونم که تا این لحظه دو ترانه از مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا رقابت تنگاتنگی با هم دارن.
خب پیام، بگو سریع‌تر کدوم دو تا، چون من خودم هم خیلی علاقه‌مندم بدونم.
قبل از اینکه راجع به این ترانه حرف بزنم، شاید بهتر باشه که آخرین رده‌بندی 5 ترانه اول این مجموعه 10 تایی رو با هم بشنویم.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
نترسون بیدو از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
خوش بدونیم ما تمه دنیا، بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 5.
از که با هم نفسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی، دل تو پیش کسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها مندی.
ترانه شماره 3.
هی الپاشو پاشو بریم مهمونی، تا که توی خونه باید بشیم زندونی، یه شب تو هر هفته فقط یه پنجم بشد واسه هر جوانی شب عشق و شیطونی.
ترانه شماره 9.
سلام تو رو میخوام، میخوام باشی باهام، نگام خیس چشام، کجام دست و پام.
خب همونطور که شاید متوجه شده باشین و خیلی هم دور از انتظار نبود، ترانه شماره 2 نترسون با صدای داریوش، هنرمند محبوب ایرانی، تا این لحظه بیشترین امتیاز رو از طرف شما شنوندگان عزیز رادیو فردا دریافت کرده و ترانه‌ای که رقابت خیلی تنگاتنگی با این ترانه داره، ترانه شماره 1 از شادمهر عقیلی، هنرمند پرطرفدار موسیقی ایرانه، ترانه سبب. بعد از اون هم ترانه تو تنها ماندی با صدای حسین زمان تا این لحظه بیشترین امتیازات رو به خودش اختصاص داده.
خب پیام، میشه توضیح بدی که برنامه‌ت برای این ترانه‌های برتر چیه؟ هفته آینده چه اتفاقاتی قراره بیفته؟
راستش در آغاز کار ما فکر کردیم که شاید این 10 ترانه باید به مدت 1 ماه از رادیو فردا پخش بشه و در نهایت با مجموع آرا و امتیازاتی که هر ترانه به دست میاره، ما ترانه ماه رو بعد از 1 ماه به شنوندگان رادیو فردا معرفی کنیم. اما با گذشت این هفته و استقبال خوب شنوندگان عزیز، به این نتیجه رسیدیم که شاید لازم باشه ترانه‌هایی که امتیاز خیلی کمی آوردن، شاید 5 ترانه‌ای که کمترین امتیاز رو در مجموعه 10 تایی ترانه‌های برتر رادیو فردا به دست آوردن، باید بعد از 2 هفته از این لیست خارج بشن و جاشون رو به 5 ترانه جدید بدن که شنونده‌های رادیو فردا هم از شنیدن این ترانه‌هایی که شاید خیلی نپسندن خسته نشن.
پیام یعنی چی؟ یعنی این که ترانه های 10 ترانه برتر رادیو فردا در نهایت میشه 5 تا؟
خب اگر اینجوری بشه که دیگه تاپ 10 و مجموعه 10 تایی ترانه های برتر نخواهد بود. نه، ترانه هایی که از این مجموعه 10 تایی بعد از 2 هفته خارج میشن، جاشونو به 5 ترانه جدید دیگه میدن که فرصت جدیدی به شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا میدن که از میون این 10 ترانه به اون 5 تای جدیدی که شاید مورد علاقه شون باشه امتیاز بدن. در برنامه صدای شما صدای فردا در هفته ی آینده با آخرین نتایج به دست اومده در مورد 10 ترانه برتری که همینک در حال پخشه با شما خواهم بود و اعلام خواهم کرد که کدوم 5 ترانه هستن که کمترین امتیاز را آوردن و از این مجموعه خارج میشن و ترانه های جدیدی که جای این ترانه ها رو میگیرن بهتون معرفی خواهم کرد.
خب پیام، حالا بین خودمون باشه میشه که بگی که کدوم ترانه کمترین امتیاز رو تا الان آورده؟
راستش ما این اطلاعات و اخبار رو به صورت خیلی سری طبقه بندی کردیم و این سوالی که شما پرسیدین به طبقه خیلی محرمانه مربوط میشه. من متاسفانه در این لحظه نمیتونم بگم که کدوم ترانه کمترین امتیاز آورده، ولی مطمئنا هفته آینده اون ترانه هایی که حذف میشن مشخص خواهند کرد که کدوم ترانه ها کمترین امتیاز رو تا این لحظه آورده. من فکر میکنم که دیگه وقتی باقی نمونده باشه، اگر سوالی ندارید من از حضورتون خداحافظی میکنم.
نه خیلی ممنونیم ازت پیام، ما مشتاقانه منتظریم ببینیم آخر ماه ترانه برتر بالاخره ترانه من میشه یا ترانه‌ای که فرزاد انتخاب کرده.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بحث آزاد این هفته ی صدای شما صدای فردا. فرزاد موضوع اون چیه؟
راه اندازی 10 مرکز جدید غنی‌سازی چه تأثیری بر منافع ملی ایران در شرایط کنونی داره؟ با هم به این برنامه که همکارم ژان خاکزاد اونو تهیه کرده گوش میکنیم.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. 3 شنونده در این بحث شرکت کردند: خانم شادی، خانم هما و آقای سام. از هر 3 شنوندگان رادیو فردا که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند سپاسگزارم. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته از رادیو فردا شنیدی. این سوال عبارت بود از: در شرایط کنونی بین المللی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم به نفع منافع ملی ایران است یا نه؟ این سوالی است که با هر 3 شما من در میان می‌گذارم. اجازه بدید که با خانم شادی شروع کنیم. خانم شادی بفرمایید.
به نظر من این حرف آقای احمدی نژاد که این انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این طبیعی ترین حق زندگی انسانی رو در ایران از مردم سلب شده. از شما فکر کنید از تغذیه از همه چی، یعنی پایین ترین حق مسلم انسانها در ایران داره پایمال میشه. ولی من خودم به نوبه به یعنی به یه شخص ایرانی شاید افتخارم بکنم که یک انرژی اتمی هم داشته باشم در موقعیتی که مردم ایران یه زندگی خوبی هم داشته باشن. و الان ما میبینیم که اگر که این آقای ده چیز رو اعلام کردن، ممکنه تحریم بشیم که کی این وسط ضرر میبینه؟ ملت ما. ممکنه حمله نظامی بشیم، کی ضرر میبینه؟ ملت ما، اونها که جاشون امنه. پس به نظر من فاجعه است.
نظر خانم شادی رو شنیدیم. خانم هما، ایجاد 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در شرایط بین المللی کنونی که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی با جهان غرب اختلاف داره، به نفع منافع ملی ایرانه یا نه؟ خانم هما بفرمید.
بله، به نظر من که این ساختن 10 نیروگاه اتمی که اعلام کردن توسط آقای احمدی نژاد به هیچ وجه به نفع ملت ایران نیستش و این بودجه و این هزینه بهتره که صرف ملت ایران بشه. و من نمیدونم چرا الان این برنامه هسته‌ای بحث داغ جهان شده، چرا اینها انگشت روی نقض حقوق بشر ایران نمیذارن. و این نیروگاه اتمی 5 تاشو من فکر میکنم که اینها اصلا از کجا معلومه که در جاهای دیگه کشور ایران درست نکرده باشن؟ مگه خود آقای احمدی نژاد نگفته که ما 5 نیروگاه اتمی تا 6 ماه آینده بنا خواهیم کرد؟ بنابراین اینا 5 6 سالی که در مورد همین مسئله اتم با آژانس بین‌المللی و دنیا بازی کردن و دروغ گفتن و حالا هم ادعای ساختن 10 نیروگاه اتمی میکنن. اینها بهتر این پولی که خرج حماس، خرج شیعیان یمن و تحریک کردن حزب الله برای اینا طالب جنگن. اینها جنگو میخوان برای بقای حکومت خودشون.
نظر خانم هما رو شنیدید. و آقای سام، در شرایطی که پیشنهاد مبادله اورانیوم برای غنی‌سازی بیشتر در روسیه و تهیه سوخت اتمی در فرانسه برای راکتور تهران انجام گرفته بود، این پیشنهاد هم از سوی تهران رد شد. آقای سام، با این توجه که جهان غرب در حال حاضر از هر پیشنهادی که به ایران کرده پاسخ نه شنیده و ایران در تقابل با جهان غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
ببینیم، ما باید مصلحت کشورمون، منافع ملی کشورمون رو تعریف کنیم. مثلا منافع ملی کشور ما چی هست؟ آیا اینا اصلا نظرشون تو خیراندیشی یا دوراندیشی منافع ملی ما هست؟ نیست. اینا نظرشون فقط ناهم کردن دنیا، نمیدونم دست بردن تو افغانستان و عراق و لبنان و سودان و یمن. و ببینید، من مجبورم یه خورده برگردم به عقب‌تر. ببینید، وقتی آقای احمدی نژاد میره تو سازمان ملل جلوی چندین رئیس جمهور دنیا میگه هولوکاست دروغه، ببینید مگه به سود منافع ملی ما بودی حرف؟ چرا کشورهای عربی هم چه حرفی نمیزنن؟ چرا مثلا این کشورها، ما عربا عربتر شدیم، ما فلسطینی‌ها فلسطینی‌تر شدیم؟ چرا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نمیاد بگه هولوکاست دروغه؟ احمدی نژاد باید اینه بگه. تا ببینید، منافع ملی ما از نظر اینا یعنی این، یعنی تقابل با دنیا. والا به نظر من احداث 10 تا کز غنی سازی اورانیوم، ببینید این به نظر من یه بلوف سیاسیه. احمدی نژاد خودش میدونه که نه قدرت این کارو داره نه بودجه همچی کاری رو. ببینید، احداث 10 تا مرکز غنی سازی اورانیوم هزینه های بسیاری برای کشور ما داره.
داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حتی همه کشورها هست، از جمله کشور ما. ببینید، خیلی از کشورها هستن که انرژی هسته‌ای یا صلح‌آمیز دارن یا اصلا بمب اتم هم دارن، مشابه خیلی از کشورها که نمیخوان. موضوع بحث ما نیست، مثل پاکستان، مثل هند، مثل اسرائیل، مثل فرانسه تا دیگر کشورها. اما ببینید، تو هیچ کشوری نمیان به رو بمب بنویسن برای نابودی فلان کشور. ما باید اعتماد سازی کنیم تو دنیا. ما نمیتونیم تقابل داشته باشیم با دنیای غرب، با کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا. ما وقتی روبرو شدیم با این کشورها، ببینید کشور ما تو رکود مطلق فرو رفته. اینا میگن نمیدونن تا
تحریم تأثیری نداره. اگه تأثیر نداره پی وضع مملکت ما چرا به این روز رسیده؟ اینا میگن تحریم ها یه سری کاغذ پرات. اصلا خود آقای احمدی نژاد میگه ما خودمون خودمون رو تحریم میکنیم. ما تا وقتی با این ادبیات داریم کار میکنیم، وقتی آقای احمدی نژاد میره تو مشهد تو اصفهان، ببینین تو رو به خدا صحبت کردن ایشون، میگه دنیا پدرشون در بیاد، نمیدونم جزولز کنه. شما رو به خدا ببینید ادبیات برای یه رئیس جمهور یک کشور، ببینید چطوری داره حرف میزنه. اوباما چطوری حرف میزنه، نمیدونم سرکوزی چطوری حرف میزنه، آقای برون چطوری حرف میزنه، این چطوری حرف میزنه. در هر حال به نظر من این جور رفتارهای حکومت نه به صلاح مملکت ماست، نه به صلاح دنیاست، و دنیا هم اینو فهمیده که آقا اینا بمب هسته‌ای میخوان. و الا یک کشوری که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بخواد، اصلا برای چی غنی‌سازی اورانیوم تا 20% 20%؟ برای ما مراکز تاسیسات اتمیمون اصلا چیزی به نام مثلا سوخت هسته‌ای تا قدرت 20% ما لازم نداریم. اینا خود دنیا هم میدونه. تازه الان چند وقت پیش گفتن که ما تاسیسات باید ببریم تو دل کوها. برای چی تو دل کوها؟ کشوری که کارش درسته میخواد شفاف سازی کنه، نمیره تو اعماق کوها مراکز غنی سازی اورانیوم بزنه. پس ببینید خاصی زیر نقطه است. در هر حال به نظر ما با منافع ملی ما سازگار نیست.
نظر آقای سام رو شنیدیم. دوستان در اینجا یادآوری میکنم، چهار شنونده که موافق ایجاد 10 مرکز غنیسازی اورانیوم در ایران بودند، به نام آقای حسین، به نام آقای امیر، به نام آقای مهدی و به نام آقای دوستی، با هر چهار شنوندهی که موافق ایجاد 10 مرکز تازه غنیسازی اورانیوم هستند تماس گرفتیم، تلاش کردیم که اونها رو در این برنامه شرکت بدیم، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ کدام از شماره تلفن‌های این دوستان پاسخ نمیده و ما نمیتونیم که ارتباط تلفنیمون رو با اونها برقرار بکنیم. همکاران من در اتاق فنی در تلاش هستن تا شماره یکی از این موافقان را حتی بگیرن و در این برنامه شرکتشون بدیم. در اینجا من میکروفون را در اختیار خانم شادی میگذارم. خانم شادی، نظر شما نسبت به صحبت‌های آقای سام و همینطور خانم هما چیست؟ بفرمید.
من به دو نکته میخوام اشاره بکنم. در ابتدا ممکنه خنده‌دار برسه که ما در این قرن از نظر ادبیات آقای احمدی نژاد بهترین منافع ملی ما، چون ایشون مهدیون هستن، حضور امام زمان هستن. این در همه جا بیان میشه. یعنی ایشون وقتی داره اقتصاد صحبت میکنه، از هر چی صحبت میکنه، ظهور ایشون از همه چی برای ما مهمتره. برای همینه که هر چی هم آشوب بیشتر باشه، خب ایشون زودتر ظهور میکنن دیگه. یعنی ما در این قرن یک کشور ایران با اون تمدن الان به اینجا رسیدیم که منافع ما در این تعبیر میشه و ما باید هر چه میتونیم به هم بریزیم جهان رو تا ایشون زودتر، چون این جزء ادبیات اسلامی ما هست، این منافع ماست. چون ایشون گفتن منافع رو چه جوری تعبیر بکنیم، منافع ما الان این شده. برای همین ایشون اصلا براشون مهم نیست که ما به کجا برسیم. نکته دومی که شما خانم هما فرمودن که چرا از نقض حقوق بشر صحبت نمیشه ولی از اتم صحبت میشه، هر کشوری اول برای خودش دلسوزه. یعنی شما وقتی که ندا آقا سلطان شهید شد، تمام روزنامه ها، تایم، آمریکا، این ور اون ور، همه به حمایت از ایران پرداختن. ولی تو یه مقطع زمانی وقتی ایران اعلام کرد که با آژانس بین‌المللی همکاری میکنه، هیچ کس دیگه دم از آزادی ملت ایران نزد، هیچ کس از شهیدای ایران صحبت نکرد. پس مهم نیست که در ایران چی میگذره از دید غربی، جوامع اروپایی، آمریکایی، هر کسی منافع خودش رو میخواد. پس بهترینه که ما چشم ندوزیم به اینکه آمریکا و اروپا بیاد از نقض حقوق بشر بر ما بگه. خیلی مهمه. چرا؟ ما به حمایت احتیاج داریم. ولی ما تا از خودمون، یعنی از بنیاد، از ایران، ما تا خودمون دلمون بر مملکتمون نسوزه، خودمون جلوی اون وان هستیم، بگیم بابا نمیخوایم، هیچ وقت یه کشور دیگه برای ما چیز نمیکنه، از نقض حقوق بشر صحبت نمیکنه. و من خودم به شخصه میگم آره، این حق مسلم ماست. ولی درست نیست الان این تمام این فشارهای تحریما، این باور نمی‌کنین در ایران بچه‌های کوچک، کودک‌ها دارن راجع به حمله به ایران صحبت می‌کنن. این درست نیست. ما داریم با فکر بچه‌ها، از یه طرف که گرسنگی می‌بینیم، روز به روز قیمت گوشت و همه چی داره میره بالا، از یه طرف می‌بینی یه بچه ابتدایی به جای بازی، به جای استفاده، داره راجع به اینکه یعنی می‌خواد به ما حمله بشه. این فاجعه است در مملکت ما. و ما باید خودمون، خود ایران، واقعاً مردم ایران باید فکر بکنن. البته ما الان باید خیلی بیشتر از اینا تو خیابونا داشته باشیم. یعنی به خاطر حقمون، به خاطر حقمون، نه بر علیه کسی، نه به خاطر اینکه ما رو احمق فرض کردن و از همون ابتدا این کوچکترین چیز رعایا حذف شد، ما بعد در خیابون بیشتر از این نشوشیم. تا ما خودمون نخوایم هیچی درست نمیشه.
در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، نظر خانم شادی شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. در اینجا خانم هما، خانم هما شما نظرتون چی هست؟ بفرمایید.
من میخوام که صحبت خانم شادی رو کامل تر کنم در مورد آقای احمدی نژاد که در مورد امام زمان صحبت کردن، که حتی ایشون عنوان کردن که ما سند و مدارکی به دست آوردیم که آمریکا مانع ظهور امام زمان هست. ببینید چقدر مسخره است. اینا هر کاری که میکنن یا به گردن غرب یا آمریکا میندازن، مثل کشتن روانشاد ندا آقا سلطان، بعدم اون نمایش مسخره و تظاهرات از طرف بسیجی ها و خداشون که قتل ندا آقا سلطان به دست آمریکا صورت گرفته. و نظر من ساختن 10 تا پایگاه اتمی دیگه اصلا به هیچ عنوان لزومی نداره، چون یا باعث هزینه های زیادی از بودجه ملت ایران میشه و ما نطنز رو داریم، عراق رو داریم، قوم رو داریم و ممکنه خیلی جاهای دیگه باشه که ما اطلاع نداشته باشیم. بنابراین اینها باید، یا الانم خود آقای رفسنجانی گفته به مردم اگه نخوان ما باید بریم. یعنی چی؟ یعنی اینا توجه به حرف مردم میدن. این مردمی که فقط اعتراض کردن، چرا باید این همه کشته بدن؟ و اینا هنوز در راجع به اتم صحبت میکنن.
نظر خانم هما را هم شنیدید. آقای سام، به پایان برنامه رسیدیم. از شما هم خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی رو که با 2 شنونده دیگر داشتید بیان کنید. منتظر شنیدن نظر شما هستم. بفرمید.
بله، ما اگه بخوایم تو دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید با دنیا جلو بریم. دنیا وای نمیسته به خاطر ما. ببینیم، ما اگه بخوایم زندگی درستی داشته باشیم، بخوایم امروزی فکر کنیم، بخوایم بچه‌هامون رو بزرگ کنیم با تمدن امروز سازگار باشن، باید با دنیا ادر دوستی در بیام، نه ادر تقابل. اینکه دنیا رو تهدید کنیم، ما 10 تا راکتور می‌سازیم و نمی‌دونم فلان می‌کنیم و بمب اتمی درست کنیم و اصلا ما با کشورهای همسایه خودمون با کدومشون مشکل داریم؟ ما بمب اتمی، ما شهاب نمی‌دونم 2 و 3 با برد 2500 کیلومتر، ما برای چی مونه؟ کی رو می‌خوایم بزنیم؟ با کی رو می‌خواد تهدید کنیم؟ اصلا کسی با ما کاری نداره. ببین، حکومت‌های استبدادی اصلا کلاً کارش اینه، باید یه دشمن درست کنن، یه دشمن، اصلا با دشمن سازی سر پا هن. ما این روال حکومت تو مملکتمونه. اما اگه ما بخوایم درست کار کنیم، ما اگه از در دوستی با دنیا در بیایم، مطمئن باشید بهترین علم هسته‌ای رو به ما میدن. میان راکتورهای بسیار پیشرفته تر از راکتورهای قدیمی و نمیدونم مدل قدیمی روسیه به ما میدن. بهترین راکتورها با فناوری فرانسه و انگلیس و آمریکا و کشورهای پیشرفته که تو این کار تخصص و تبحر دارن، میان به ما میدن. ما گفتن آقا شما ادر دوستی در بیاید، اصلا ما مشوقای اقتصادی به شما میدیم. اما اینا نمیخوان، اصلا نظرشون این نیست. شما اگه بیان تو ایران بگردیم، خدا وکیلی کشور ما توی رکود مرگبار فرو رفته. ما حقای دیگه هم داریم، حق حیات، حق زندگی، حق بچه، حق اولاد، حق نمیدونم خونه، یه زندگی آبرومندانه، همه حقا رو ما داریم. فقط انرژی هستی ما میخوایم. آخه برای چی مونه؟ چقدر این انرژی هستی با تقابل با دنیا نمیارزه؟ واقعا ما نمیخوایم آقای احمدی نژاد، انرژی هستی ما نمیخوایم آقا.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. 3 شنونده رادیو فردا، خانم هما، خانم شادی و آقای سام، آزادانه نظرشون رو بیان کردن. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از 2 همکار جوانم، شیما و فرزاد، که این برنامه رو تهیه و اجرا کردند، من جان خاکساد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب دوستان، همچنان سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اجازه بدید که تلفن های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنیم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420 22 11 24 113. تکرار میکنم 00420 22 11 24 113 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که چند هفته است افزوده شده برای آسایش راحتی بیشتر شما در تماس با ما و دیگر شنوندگان 001-202-82-87-220 و ما تلفن اسمس گیر رادیو فردا 2-420-603-87-41-50. شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همچنان مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب رادیو فردا رو در راه داریم، اما راس ساعت 20 همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.